الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره سجده تلاوت. گفته شد که متن ما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که اگر حائز سجده تلاوت را قرائت کند یا استماع کند باید سجده کند. متن این شد و گفتیم که این قول مشهور است و بعد از که گفته شد که ما میگیم که این قول مشهور است، در حافظم نیست که گفته باشد مشهور، و گفته می شود که این قول مشهور است و نصوصی هم در این رابطه داریم که از آن نصوص سه روایت رو یادآور شدیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 36 از ابواب حیض، حدیث شماره 1 صحیحه ابی عبیده حدا، شماره 2 موثقه ابی بصیر، حدیث شماره 3 بازم موثقه ابی بصیر. این سه تا روایت رو خواندیم که آخرین قسمت این بود: والحائض تسجد اذا سمعت سجدته. نصوص معتبر بود و دلالت هم کامل و درست. نتیجه این شد که اگر فرد حائضی در حال حیض آیه سجده را تلاوت کند یا بشنود باید سجده کند. پس فتوای من بر وجوب سجده فرد حائض در موقع شنید پس از شنیدن آیه سجده یا خوندن آیه سجده. تا اینجا داشتیم مطلب کامل، نصوص هم درست و
ها.
سؤال خوبی است، احسن. تو دیروز گفتم خیلی مختصر ولی برای عموم نگفتم. سؤال شد و در این جهت که خواندنش حرام هست یا حرمت تکلیفی است، ولی اگر بخواند و اما استماعش، سمعش که حرام نیست دیگه، سمع که بلا اختیار میشه سمع به وجود بیاد، در هر صورت آیه سجده را بخواند یا بشنود باید سجده کند، که هم آراء را گفتیم و هم به حضور شما نصوص را در این رابطه بیان کردیم. اما متاسفانه یا با من دید تحقیقی که بنگریم، نصوص اختلاف دارد. این سه تا روایتی که آمده بود آمره بود، آمره به سجده، اما یک دست روایت دیگه داریم که ناحیه از سجده هستن. می فرمایید که نباید سجده کند. اون روایاتی که نهی از سجده دارن در همین باب روایت شماره 4 و شماره 5 اون دوتا روایت از نظر سند هم درسته. روایت اول صحیحه عبدالرحمن هست، سند هم عمهو یعنی عن محمد ابن الحسن شیخ طائفه، عن فضاله یعنی فضالت ابن ایوب که از اجلا و ثقات هست، عن ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماع، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از اصحاب امام صادق و از اجلا و ثقات و دارای توثیق خاص، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائد هل تقرأ القرآن و تسجد سجدتا اذا سمعت سجدتا قال لا تقرأ ولا تسجد. البته لا تقرأ بین و قوسین هست، نسخه دوتاست، هم لا تسجد تنها و هم لا تقرأ و لا تسجد. این روایت با سند درست دلالت دارد بر عکس آنچه که گفته شد، که چه بود؟ که گفتیم حائز اگر آیه سجده را بشنود سجده کند. این روایت می‌فرماید که اگر فرد حائز آیه سجده را بشنود لا تسجد. حدیث شماره 4 باب 26 ابواب حیض، سندم صحیح، متنم صریح. حدیث دوم محمد ابن ادریس فی آخر السرائر، این کتاب آخر السرائر که بهش میگیم مستطرفات السرائر، این کتاب به طور کل روات این کتاب معتبره، این جزء مجموعه معتبر روایی است. خود ابن ادریس هم که از قدماست که اشارت هایی به اعتبار دارد، محدثین هم روایتی که در مستطرفات باشد تلقی به قبول و اعتبار میکنند و گفته میشود. محدثین آورده اند که این مستطرفات دقیقا و به طور مستقیم از اصول اربعمئه گرفته شده است، اصول اربعمئه ای که شاگردان امام صادق مستقیما در مسجد کوفه از بیان مبارک خود امام صادق روایت نقل میکردند. سند درست است، نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن یحیی الخزاز، عن غیاث، عن جعفر، عن ابی. این سند هم خدشه ندارد به طور کل. عن علی علیهم السلام، علیهم السلام سند که درست بود. متن رو ببینیم، قال لا تقبل حائل الصلاة ولا تسجد اذا سمعت سجدت. این روایت هم با اعتبار و با همت اعتبار که میگیم، یه شبهه در بعض از این روایاتی که پس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب آمده گفته شده، ولی صدمه ای به اعتبار نمیزند. در مجموع شما این سند هم معتبر تلقی بکنید. سند قبلی که صحیح بود، متن همون متن، لا تسجد اذا سمعت سجدت. خب این دو روایت مضمونش این شد، اون روایت قبلی هم مضمونش بر امر به سجده بود، این دوتا روایت مضمونش نهی از سجده هست. الان چه کار کنیم؟ ظاهر امر اینه که تعارضه، تعارض بدی مشهوده. تعارض بدی یعنی هر بیانی که نفی و ایجابی و سلبی بود تعارض بدی است. اما میبینیم که اگر قابل جمع بود تعارض از بین میره، اگر قابل جمع نبود دیگه کار کشیده میشود به تعارض. و قاعده هم قاعده تقریبا مجمعا علیها عند الاسودیین تساقط هست. دیگه قاعده تخییر در تعارض در حد یک قولی بیشتر نیست، قولم شاید نه، شاید در حد احتمال. بنابراین ببینیم که در این رابطه جمعی میتونیم ارائه بدیم یا نمیتونیم. درباره حمل این دو دسته از روایت شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب که صاحب وسائل در همین محدث عاملی در پایان همین باب 36 کلام شیخ رو نقل میکنه که میفرماید شیخ در جمع بین این دو دسته از روایت، روایت اولی را حمل بر استحباب کرده اند. روایت عامر حمل بر استحباب میشود. خب حملی است که شیخ اعلام کرده است داشته باشیم در این حد. اما بعد از این مراجعه میکنیم علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 272 و پس از آن سید عاملی در کتاب مفتاح الکرامه جلد 1 صفحه 372 درباره وجه جمع می‌فرماید که این روایات قابل، این دو دسته از روایات قابل جمع هست. روایات عامر حمل می‌شود به مورد استماع، روایات ناحیه که سجده ندارد حمل می‌شود به مورد سمع که اختیاری نیست. و فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه شاید با استفاده از این موارد، با استفاده از یه مورد دیگر هم بگم بعد کامل بکنیم، ترتیب زمانی رعایت بشود. بعد از سید عاملی صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه کتاب حدائق جلد 3 صفحه 258 می‌فرماید که وجوهی برای جمع گفته شده است، اما در نهایت امر میتونیم بگیم که روایات ناحیه را که میگه لا تسجد همه بر تقیه بکنیم. پس اگر حمله بر تقیه شد دیگه میموند روایات عامره و تعارضی وجود نخواهد داشت. تا اینجا به ترتیب آمدیم رسیدیم به صاحب جواهر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 224 میفرماید که تعارضی بین این دو دسته مستقر نمی شود. تعارض بدی باشد لا بأس بهی، تعارض بین روایات عامره به سجده نسبت به فرد حائزی که آیه سجده تلاوت میکند و روایات ناحیه از سجده نسبت به مرئی که آیه سجده تلاوت میکند تعارض مستقر نیست. چرا مستقر نیست؟ برای اینکه این دوتا روایت یعنی روایت شماره 4 و شماره 5 قابلیت معارضه و مقاومت در برابر اون روایت آمره ندارن. چرا؟ اولا از نظر صحت سند اون هر سه سند صحیح بود، این داره یک سند صحیحه و یه سند دوم هم که اگر فقط از مستطرفات بود که عیبی نداشت، ولی مستطرفات از کتاب ابن محبوب نقل میکنن، یک مقداری بحث و ملاحظه در کار دارد. در هر سر سند هم سند گروه دسته عامر قوی تر است، و اما از حیث مضمون روایات عامره مشهور و معمول به اندل مشهور است، و مضمون روایات ناحیه معرض عنها اندل مشهور است. پس ما طبق روایات علاجیه که خود به ما اشتهار، ما اشتهار و شهرت رو که از مرجحات میدانیم، یعنی مشهور شهرت رو از مرجحات اعلام میکنن. سیدان استاد فقط در مرجحیت شهرت اشکال میکنن، مشهور که شهرت رو از مرجحات اعلام کنن، اینجا شهرت معاضد است به روایات عامره، بنابراین معارضه نیست و روایت ناحیه قابلیت تعارض با روایات عامره ندارد. فرمایششان طور کامل فهمیدیم، اما تفصیلی کامل و وجه جمع جامع از فقیه همدانی است. کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 138 چاپ جدید، قدیمش 2 جلدی بود. برای شما بگم، ایشان می‌فرماید که حمل می‌شود روایات عامره که امر به سجده دارن به صورت استماعت، که عمدن استماع میکنن، و روایات ناحیه که لا تسجد هم میشود به صورت سمعت که بلا اختیاره. بنابراین این جمع درستی است میفرماید، و شاهد جمع هم در این رابطه شکر خدا داریم. کتاب مسائل جلد 4 چاپ 20 جلدی، باب 43 از ابواب قرائت قرآن، حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن سنان. دیگه کار محقق، کار فقیه همدانی، فقیه همدانی است دیگه. با من در ذهن آمد که چطوری بقیه فقها این وجه جمع پیدا نکردن. خب امتیازات فقیه همدانی که محسوس خودشه، قدس الله نفسه و زکیه. سند رو بخونیم، سند درست رو سریع بخونیم، آشنا هستید. محمد بن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، عن محمد ابن عیسی ابن عبید موثق و معتبر، عن یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع هست، عن عبدالله ابن سنان که از اصحاب امام صادق و از اجلا و ثقات، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. بارك الله في سبقتك يا فقيه الحمداني. این دیگه وجه جمع و شاهد جمع تصریح دارد که لا یسجد الا ان یکون منصتا گوش فرادهنده توجه کننده به قراءت قرآن و قراءته مستمعا لها، مستمع باشد، عمدن گوش بدهد. در اون صورت سجده براش واجب. در صورتی که سمع از سجده نه. پس جمع بسیار جمع خوب. جمع خوب چه جمعیست؟ جمع خوب اینه که یک، هر یکی از دو متعارض اخذ شده باشد و مقداری تصرف، با مقداری از تصرف و نقطه دو شاهد جمع داشته باشد. جمع جمع تبرعی نباشد، جمع درست و صحیح که دارای شاهد باشد. احسان تو، شاهد جمع داریم و این جمع جمع درستیست. می فرماید که یه نقطه در ذهنتان میاد، اینو توضیح بدم، فکر کنم که سؤالم در ذهن فضلا هست. امین جواب بدم.
رجول
آمده مرعه نیومده، رحاله است. خب
باید
این
داشتیم
اونجا باید کم جواهر داریم.
سؤال
خوبی بود، من ببینم مرعه
اسمش
که رحاله
است باشه
نیومده. نعم، سؤال خوبی است، الان برای شما توضیح میدم. قال سألت ابا عبدالله انا رجل سمع سجده تقرأ قال لا يسجد. نعم، سؤال خوبی است، ولی قطعا در باره جنوب که صدق میکند و بعد هم برای حائض به طریق اولا و بر اساس قاعده کل شیئن. آقای ترابی خیلی عزیزی، گوش دارم فرمان شما، ولی شما دیگه شلوغ نکن. یک، این روایت دلالتش درباره شنیدن آیه سجده که صریحه و درباره رجل هم که صریحه. رجل هم که رجل عادی که کار ندارد، و منظور از رجل، رجل جنوب هم. از جنوب سؤال می شود، نه آدم عادی که سجده خوندن و سجده کردن که بحث ندارد. پس جنوب رو گرفت، جنوب رو که گرفت، ما یه قاعده کلی فعلا برای شما میگیم، خصوصی بین من و شما، جنوب و حائض در احکام مشترکن الا ما خرج به دلیل. قاعدش هم گفتیم اولویت حائض نسبت به جنوب رو فقه هم و نستم برای شما گفتیم، این مطلب تمام. اما و انا فرزل و انا فرزل معارضه. فرمایی این شاهد جمع است که فقیه همدانی گفته است. شما اشکال شما وارد نبود برای
میشه
ادامه روایت مطلب دیگری است. چند تا مطلب در یک روایت گفته می شود. پسر خوب معناش این نیست که کل مطالب به یک موضوع ربط داشته، چند تا موضوع گفته می شود. اون صلات سؤال جدایی است. تمام ادامه که باشه، ادامه یک کتاب طهارت صلات حج صوم ادامش که همشه نمیشه که ابدا. اون ادامه مربوط به سؤال دیگری است. چند تا سؤال و چند تا جواب هر روایت قطعه موضوع میشود باشد. اون که مربوط به این صلات نمیشود. برای شما بگم مربوط به این موضوع جنوب نمیشود. میفرماید اگر اونم بگید بازم اشکال بر شما وارده، مگر جنوب میتونه نماز بخونه؟ و علا فرض المعارضه، آقای فقیه همدانی میفرماید که بر فرض معارضه یطرحو اون روایت ها، اون دوتا روایتی که گفتیم که روایت شماره 4 و شماره 5 بود، اگر معارضه بکنن بازم چی میشون؟ مطرود و مطروح. چرا؟ به خاطر دوتا نکته. یک که تصریح کرد لشزوز و لتقیه، هر کدامش کافیه. شزوز معنیش چیه؟ شما در تعارضات یه چیزی که گاهی برجسته نشده ولی واقعیت دارد، اگر یک روایت از نظر ورود در منابع و در بحث‌های فقهی شذوذ داشت، شذوذ الاخبار ابتداءً قابل اعتبار نیست. شذوذ اعتبار برای خودش پیدا نمی‌کنه. معنی شذوذ چیه؟ یک، خود روایت کثرت نداره، در حد اقل است. دو، عمل به اون اصلا وجود ندارد و فقط یک ذکری در ذهن از او به عمل گاهی میاد. این معنای شذوذه. خود شذوذ من حیث ذات اعتبار کامل ندارد. لشذوذ که فقیه همدانی میفرماید و لتقیه، برای اینکه این مورد تقیه است. کجا مورد تقیه است؟ که تحقیق کردیم برای شما، چیز آوردیم، مدرک آوردیم، کتاب فرمودن صاحب حدائق فرمود که جمهور سجده را برای مرعی حائض، سجده تلاوت را موجب وجوب سجده نمی‌دانند. عنایت کردید؟ یعنی سجده تلاوت را در حال حیض واجب اعلام نمی کنن. جمهور این تعبیر صاحب حدائق است. برای شما مدرک هم آوردیم، کتاب بدایع الصنایع که کتاب درسی در قسمت به اصطلاح نجفی ها در قسمت عجما، یعنی پاکستان و افغانستان و هندوستان، عمدتاً کتاب بدایع الصنایع که تألیف ابوبکر کاشانی هست، این کاشانی این خط دارالمؤمنین خود ما دارای سابق است که ابوبکر هم دارد. ابوبکر کاشانی صاحب کتاب بدایع الصنایع، این کتاب درسی، تقریبا کتاب بدایع الصنایع می شود مساوی با شرایع الاسلام در این حد هست که حنفی هم هست بر اساس مذهب حنفی. کتاب بدایع جلد 1 صفحه 186 این متن آمده لا تجب سجدت و تلاوت علل حائد و نفسا. این حکمیست که آمده درست مطابق تقیه، روایتی که تقیتا صادر بشود در برابر روایتی که مخالف عامه باشد اصلا قابلیت مقاومت ندارد. مطلب تا اینجا تمام. حکم سجده ملائمت دارد، قابل تطبیق هست، لا تجب تطبیق میکند به عدم، لا تطبیق میکند با آیات دال بر ترک. عدم وجوب از نظر محتوا مشترک در ترک هست. همینقد که بود موافقت دیگه، ما یک موافقت اعلام میکنیم، شما زیاد زیاد دقت نکنید.
راه تشخیص دیگه دویه.
اما
صرف این که یک روایتی موافق باشه با بخشی از حکم اهل سنت میشه گفت تقیه؟
شما که فاضلید، ما هاکد ظن بک، ما نگفتیم که هر آنچه که در نصوص اهل سنت آمده از اساس هیچ قابل قبول نیست. این رو که نمیگیم لا یقول به فاضلون ولا خطیبون. و اما جایی که معارضه باشد، شخصیت بزرگوار در صورتی که تعارض صورت بگیرد، اونجا صحبت از موافقت و مخالفت نصاً و اجماعاً به عمل میاد. منصوص ما. مطلب بعدی، مطلب بعدی، حکم اجتیاز در مشاهد مشرفه رو توضیح بدیم. اجتیاز در مساجد رو گفتیم و بعدم گفتیم که مشاهد مشرفه، ورود در مشاهد مشرفه مثل ورود در مساجد است که شرحش هم دادیم، امروز هم اشاره میکنیم. و بعد هم گفتیم که مشاهد مشرفه اگر مورد اجتیاز قرار بگیرد، کسی از اونجا عبور کند، همان حکم دارد. یعنی چه؟ یعنی ورود و توقف جایز نیست، اجتیاز و عبور مکروه هست، ان کراهته اشکالی ندارد. برای این مطلب برای شما بگم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 355 و صفحات بعد مسئله مشاهد مشرفه رو که شرح میدن، میفرمایند ورودیش مقدار آدم رو تکان میداد و بعد انتهای حرف خیلی آرامش بخش هستش. میفرماید الحاق مشاهد به مساجد دلیل ندارد. ورودیش گفتم اینجوری، ولی سب کنید آخرش گوش بدید، الحاقش دلیل نداره. چرا؟ شما یه دونه روایتی داشتید، کجا بود؟ موثقه ابابصیر بود، باب 16 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1، که درباره که موثقه ابابصیر درباره ابابصیر که اما تعلم در بیوت انبیا جنوب وارد بشود، این بود. این رو به فرمایش آقای ترابی، این میفرماید این روایت جهت دارد، در بیان در جهت بیان، در جهت اظهار معجزه است، اعجاز امام که از غیب خبر داد، گفت تو این حالت رو داری. دیگران با احترام ایشانو جلو انداخته بود، امام فرمود تو جنوبی به این مضمون. در جهت بیان معجزه بود، نه در جهت بیان حکم الله، در اون جهت نبود. بنابراین این نکته هم اضافه کنید در تحقیقاتتان که تعیین جهت اگر مشخص باشد که خوب، اگر مشخص هم نبود، شک داشته باشیم که در مقام بیان، در جهت بیان حکم شرعی هست یا نیست، اعتبار ثابت نمی شود، باید جهت احراز بشود. اینو در بحث رجال هم قبلا گفته باشیم انشاءالله. بعدم میفرماید که مضافاً بر آن اونجا بیوت گفته شده است، بیت غیر از مرقد است، مرقد و مضجع مطهر عرفاً و لغتاً غیر از بیت هست. بیت در حال حیات گفته میشد و اون توجیه که ما یا بعضی ها دارن فعلا اون توجیه ها را از ذهنتان یه ذره دور کنیم که ما چه گفتیم که حیات ممات نداره تا انا مکتا و مانا گفتیم. بماند اون بحثش رو بعدا تکمیل کنید الان اجازه بدید. بعد میفرماید که ممکن است استدلال بشود به صحیحه زراره و صحیحه محمد ابن مسلم که باب 15 از ابواب جنابت حدیث شماره 10 بود که این حدیث قبلا خونده بودیم که فرمود یزعان و لا یأخذان، بله لا یزعان و یأخذان و لا یدخلان الا مجتازین. می فرماید که از همون متن که چه بود متن استظهار کردیم. استظهار یعنی چه؟ زمانه چیه؟ یعنی ما یک ظهور در آوردیم با دقت با تحلیل اصولی که بیان این بود چیزی اونجا نگذارید اطلاقا موجب ورود در مسجد بشود یا نشود و میتونه چیزی بگیرید، چون گرفتن صدرشو چی گفتیم؟ گرفتن تصرف نیست، وضع تصرفه. و بعدم دیدیم که فرمود اونجا داخل نشید مگر اجتیاز. اجتیازم کراهت داشت، معلوم می شود که در حال اختیار اجتیاز هم وجه ندارد. اجتیاز هر بسیار مباح و آماده عادی نیست، مکروه که وجهش هم گفتیم. از اون بیان چه استظهار کردیم؟ استظهار این شد که ملاک لزوم حدک هستش، لا یزعان و یأخذان و لا یجوز الا عابر سبیل، اینها همه دلیل بود برای اینکه چه می شود؟ حدک می شود. خب پس ما پس از آن که حدک را به عنوان ملاک استظهار کردیم میریم به سراغ مشاهد مشرفه، می بینیم که مشاهد مشرفه معدتون للعباده. مشاهد یک مکان مقدسیه، زیارت، عبادت، بزرگترین شعائر الله. پس از این که ما به این نتیجه رسیدیم که شعائر هستند، طبیعتاً حد که شعائر از محرمات است به عنوان یک ضرورت فقهی. حد که شعائر نیاز به دلیل ندارد، از ضرورات است. خب مثلاً فردی که آلوده باشد، حائض یا جنوب، در عرف متشرعه پا گذاشتن به مشاهد عرف متشرعه حد حساب میکنن. بعد از آن که حد حساب شد طبیعتاً میگیم ورود به مشاهد مشرفه حرام است در حال حیض. چرا؟ چون موجب حد میشود بر اساس فهم متشرعه. مؤید مطلب، صاحب جواهر کتاب جواهر جلد 3 صفحه 221 مطلب و یک پله بالا میبرد، میفرماید یمکن الحاقها ب بالمسجدین الحرمین. درست گفت. صدر من اهله وواقع فی محله، به جا گفت. و ممکن است که مشاهد را ملحق کنیم به حرم، به مسجدین حرمین در حرمت، مطلقا حتی اجتیاز، که در مسجدین حرمین اجتیاز هم جایز نبود، اینه جایز نیست. بله، چرا این حرف رو میزنیم؟ استظهاری که سید فرمود، استظهار به عبارت دیگر میشه فهم اصحاب. میفهمن بعد فهم الاصحاب، اصحابش من اضافه میکنم، بعد فهم این معنا که مدار و منات حرمت چیه؟ مربوط به شرافت و تعظیم هست. پس از که منات به شرافت و تعظیم گره خورده باشد، میفرماید و هی اولا من غیرها فی ذلک. این مشاهد مشرفه در شرافت و تعظیم برتر است از غیر خودش که مساجد و امکنه مقدسه باشد، فی ذلک در شرافت و تعظیم، چون که مقام امام و مقبره‌ای که امام اونجا مدفون هست گره خورده به مقام خود امام. مقام امام از یک مسجد در شرافت و تعظیم اعلا و برتر است. بنابراین اجتیاز، حکم اجتیاز در مشاهد مشرف معلوم شد. اما حضرت معصومه سلام الله علیها و از شیخ انصاری سؤال و جواب شده بود که نماز خوندن در جلو قبر ائمه که جایز نیست، جلو قبر حضرت عباس چیه؟ جایز یا نه که امام زاده است؟ به این مضمون گفت من فتوا نمیدم. معصومه بانویی است که به قم میدهد بها، هر کس که منکر است بگو روبرو کند، هر کس که شک به عصمت معصومه میکند آید به درس مصطفی گفتگو کند. شادی روی حضرت معصومه صلوات.